Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
به 18th اپیزود پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده یا نامزد معتبرترین جایزه های روزنامه نگاری دنیا مثل پولیتسر بودن. این قسمت با یه فاصله بیشتری از قسمت‌های قبل داره منتشر میشه. یه فاصله چند ماهه افتاد از اپیزود قبل و خب تو این مدت چند تا از دنبال کننده ها لطف داشتن، سراغمونو میگرفتن و خب پیگیر قسمت‌های بعدی بودن. من هم تشکر میکنم از این دوستان بابت پیگیریشون و هم اینکه عذرخواهی میکنم که یه مقدار این تأخیر به وجود اومد و یه مقدار فاصله افتاد. به هر حال یه دوره هایی هست که مشغله ها بیشتر میشه و واقعا وقت کم میاد، ولی خب ما سعیمون رو میکنیم که واقعا ادامه بدیم این پادکست رو و قسمت های بعدی رو هم منتشر کنیم. حالا اینکه فاصله های مقدار بیشتر بشه رو بر ما میبخشید. تا زمانی که از دستمون بر بیاد برنامه‌مون اینه که انتشار میم رو ادامه بدیم. به هر حال این اپیزود قسمت اول مقاله رها شده است که با اسم اصلی A Gift Abandoned یا هدیه رها شده سال 1991 جایزه بهترین نوشته بلندو برده. مقاله رو خانم شریل جیمز واسه روزنامه سنت پترزبورگ تایم نوشته و بین 18 تا 21 جولای 1990 اونجا چاپ شده. زحمت ترجمه این قسمت رو هم دوست خوب من علی اهری کشیده که همینجا ازش تشکر خیلی ویژه و مخصوص میکنم. دو قسمتی این مقاله و هفته بعد هم قسمت دومش رو منتشر میکنیم. یه روایت گیرا و جذابیه راجع به یه مادری که نوزاد تازه متولد شدهش رو میذاره سر راه. اینکه این کار چه تأثیری رو زندگی خودش و یه سری آدمای دیگه میذاره. بیشتر طولش ندیم و بریم این داستان جالب رو بشنویم با هم. یه پنجشنبه معمولی تو آوریل 1989 یه پسر بچه 11 ساله که اسمش بود رایان ناروکی داشت اطراف خونهشون تو وایلدوود اکرس واسه خودش میپلکید. محله اینا پر خیابونای دراز بود با کلی خونه‌های دو طبقه که همه‌شون شکل قوطی کبریت بودن، مکعبی و بدون هیچ شکل خاصی. همینطور که داشت میرفت سمت ساختمونی که خواهرش اونجا توی مغازه خوشرویی لباس می‌شست، از بغل یه سطل زباله رد شد. یه صدایی شنید. اولش فکر کرد صدای گربه است، ولی وقتی رفت دنبال صدا دید یه جعبه مقوایی ویدئو زیر یه درخت بلوطی حدوداً 10 قدمی سطل زباله افتاده رو زمین. درش هم نصفه و نیمه بازه. رفت سمت جعبه و بازش کرد. وقتی دید چی داخل جعبه ویدئوه خشکش زد. یه نوزاد تازه متولد شده که رو بدنش خون خشک شده بود و بوی بد میداد و روی حوله خونی دراز کشیده بود. بچه مشتشو کرد تو دهنش و دوباره گریه کرد. رایان که ترسیده بود دوید سمت خوشرویی که خواهرش کار میکرد و بهش گفت یه بچه توی جعبه پیدا کرده. خواهرش که اسمش ملیسا بود اول باور نکرد، ولی وقتی دید این خیلی داره اصرار میکنه لباسا رو گذاشت کنار و گفت بریم ببینیم چی میگی، ولی به خدا اگه دروغ گفته باشی میکشمت. چند دقیقه بعد رسیدن به جعبه. ملیسا صحنه رو که دید داد زد وای خدای من و با عجله رفت سمت آپارتمانشون که اونور خیابون بود. داخل آپارتمان مامانشون لیزا ناروکی داشت تلویزیون تماشا میکرد. ملیسا تقریبا با یه حالت عصبی طور به مامانش گفت که اینا چی پیدا کردن. مامانه به ملیسا گفت به اورژانس زنگ بزنه. به رایان هم گفت بره جعبه رو بیاره خونه. ولی رایان گفت من نمیرم، نمیتونم نگاش کنم. این شد که خودش رفت و جعبه رو آورد و گذاشت کف اتاق نشیمن. چون قبلا آموزش پرستاری دیده بود اول از همه علائم حیاتی بچه رو چک کرد. از اون طرف ملیسا انقدر آشفته شده بود که نمیتونست پشت تلفن درست حرف بزنه. مامانه گوشی رو گرفت و به اپراتور اورژانس گفت بچه پسره. رنگ پوستش خوب بود و به نظر نمیرسید مشکل تنفسی چیزی داشته باشه. هر کسی که به دنیاش آورده بوده احتمالاً بند نافشو بریده و با یه نخ یا ریسمون ماهیگیری تهشو بسته. اورژانس یه آمبولانس فرستاد و تو این فاصله ملیسا رفت از همسایه بغلیشون که دو قلوه یک ساله داشت یه پوشک قرض گرفت و آورد. لیزا با احتیاط بچه رو پوشک کرد، ولی پوشکه انقدر بزرگ بود که تقریباً از سر زانو تا سینه بچه رو گرفت. لیزا فکر کرد چقدر ترحم برانگیزتر هم شده صحنه با این وضعیت. بچه رو پیچید لایه یه ملافه چارخونه و آروم تکونش میداد و باش حرف میزد. آمبولانس هم چند دقیقه بعد رسید و این زمان خیلی کوتاهی بود واسه لیزا. حس کرد میتونه برای همیشه بچه رو پیش خودش نگه داره. تکنسیانای اورژانس که رسیدن بچه رو بررسی کردن و شروع کردن به سوال پرسیدن. کی بچه رو آورد؟ اسمی براش انتخاب کردین؟ کجا پیداش کردین؟ از این جور سوالای مسخره. لیزا به نظرش اومد اینا چقدر خشک و بی‌احساسن. بچه رو گذاشت روی برانکارد و تکنیسیان ها برانکارد رو بردن داخل آمبولانس و راه افتادن سمت بیمارستان عمومی تامپا. تامپا اسم شهریه که اتفاقات داستان داره توش میفته. بعد این اوضاع دیگه خیلی شلوغ شده بود. صدای آژیر ماشینای پلیس محله رو برداشته بود. افسرها اومده بودن تو خونه که با خانواده ناروکی مصاحبه کنن. گزارشگرا و دوربینای تلویزیون هم اطراف خونه رو قرق کرده بودن. همسایه‌ها هم جمع شده بودن و مرتب سوال می‌پرسیدن. سوالشون هم عین هم بود. یعنی احتمال داره بچه واسه یکی از دانشجوهای دانشگاه فلوریدای جنوبی باشه که همین نزدیکیاست، یکی که دوست پسرش ولش کرده و اینم ترسیده به خانواده‌اش بگه؟ چه جور مادری میتونه همچین کاری بکنه؟ لیزا ناروکی با خودش فکر کرد فقط خدا میدونه که چی تو ذهن مادر این بچه می‌گذشته. امیدوارم بهش کمک بشه، چون واقعاً به کمک احتیاج داره. من واسه باقی عمرم نگران این بچه هستم. امیدوارم هر کسی که به فرزندی قبولش میکنه هیچ وقت بهش نگه کنار یه سطل زباله پیدا شده. عجب راه مزخرفی واسه شروع زندگی. مادرت بذارتت سر راه. کارگاه دنیس هالبرگ از دفتر کلانتری بخش هیلزبرو یکم بعد اینکه نوزاد پیدا شد رسید سر صحنه. بعد اینکه با خانواده ناروکی صحبت کرد به همکاراش گفت باید سریع دست به کار بشیم. سرعت عمل خیلی مهمه. مادر این بچه تازه وضع هم کرده و به احتمال زیاد الان خیلی آسیب پذیره، پس میشه راحت پیداش کرد. پلیس از کلینیکای اداره بهداشت هیلزبرو خواست مراقب هر زن سفیدپوستی باشن که بهشون مراجعه میکنه. از اون طرف افسرها دونه به دونه میرفتن در خونه همسایه‌ها و ازشون میپرسیدن آیا این اواخر زن حامله‌ای رو ندیدین؟ آیا شما زن بارداری رو میشناسین که وقت زایمانش نزدیک بوده باشه؟ یکی گفت یه زنی بوده که تو مارتا درایو زندگی میکرد. افسرها پیداش کردن ولی طرف هنوز باردار بود. یه نفر دیگه همون روز یه زن جوانی رو اون اطراف دیده که یه بچه بغلش بوده. پلیسا اون زنه رو هم پیدا کردن ولی دیدن بچه پیششه. کاراگاه هالبک صحنه رو دقیق بررسی کرد تا ببینه واقعا چه اتفاقی افتاده. یه زن سفیدپوست یه بچه به دنیا آورده، بند نافش رو بریده و بسته که جلوی خونریزی رو بگیره و بچه نمیره. بعد گذاشتتش توی جعبه. تو روز روشن جعبه رو گذاشته زیر یه درخت، اونم توی مسیری که مردم از اونجا میرفتن مغازه خوشویی. آیا پیاده اومده تا اینجا یا با ماشین؟ تنها بوده یا با کسی؟ یه دختره که وحشت زده بوده یا یه زن بی احساس و خودخواه؟ رابطه بدی با پدرش داشته؟ همه این چیزا رو برنامه‌ریزی کرده بوده آیا؟ ترسیده و وحشت زده بوده؟ آیا الان یه جایی وایساده و داره این اتفاقات رو تماشا میکنه؟ تو بیمارستان عمومی تامپا اسم بچه رو گذاشته بودن جک تو جعبه، جک این د باکس. برای اینکه شرایطش رو تثبیت کنن گذاشته بودنش زیر یه دستگاهی که گرمش کنه. بهش غذا داده بودن و واکسنای دوره‌ایش رو هم زده بودن. یه لباس قشنگم تنش کرده بودن. پرستارا مخصوصا یکیشون به اسم تینا عاشقش شده بودن. عاشق کل 3 کیلو و 300 گرمش. تینا اون شب و روز بعدش از بچه مراقبت کرد. تو این 3 سال قبل با نوزاده زیادی کار کرده بود اما حسش به این یکی فرق میکرد. عجب هدیه‌ای بود. باورش نمیشد. به این فکر کرد خودش و شوهرش کلی وقت بود دنبال یه بچه بودن که به سرپرستی بگیرن. ولی این زنه همچین بچه‌ای به دنیا آورده، بعد ولش کرده و رفته. بعد از ظهر همون پنجشنبه‌ای که این اتفاق افتاد، یه خانم 42 ساله به اسم جودی پمبرتون تو خونش نزدیک همون جایی که بچه پیدا شده بود آروم نشسته بود و تلویزیون میدید. گربه ها و بچه گربه هاش هم اینور اونور آپارتمان دو خوابش داشتن بازیگوشی میکردن. ساعت 10:30 شب هم دوست پسر جودی، راسل هیز 28 ساله که با هم تو همون آپارتمان زندگی میکردن، از سر کارش برگشت. راسل توی رستورانی کار میکرد نزدیک خونشون. یه مردی بود درش هیکل با موهای قرمز. صورتش گلگلی بود و بچه گونه و یه نگاه جدی داشت. حال جودی رو پرسید. قیافش از صبح بهتر شده بود. موهای بلندش که تا شونه هاش میرسید یه تاب نرم برداشته بود. یه لباس راحتی معمولی هم پوشیده بود. با این حال ولی زیر چشمای آبیش یه کمی گود افتاده بود. جودی گفت حس میکنه حالش خیلی بهتره. گفت بالاخره پریود شدم. گرفتگی عضلاتش هم خوب شده بود. راسل خیالش راحت شد. جودی از دیروز حالش انقدر بد بود که سر کار نرفته بود. تو این 1 سال سابقه نداشت همچین چیزی. به راسل گفته بود داره یائسه میشه. 11 ماه بود پریود نشده بود. اینا همه نشونه های یائسه شدن بودن. چند ماه پریود نمیشی، بعد یهو میشی و دوباره چند ماه نمیشی. نگران نباش. اما بقیه نگران بودن. حتی بعضیا فکر میکردن شاید جودی حامل است. یکی از خاله های راسل که خیلی روک بود مستقیم این قضیه رو از جودی پرسیده بود. جودی هم گفته بود نه. حدود 3 هفته قبل هم یکی دیگه از خاله های راسل باش در مورد جودی حرف زده بود. این ماجرا گذشت تا اینکه دیشب جودی تو باشگاه بولینگ دچار یه درد بدی شد. دوستاش نگران شدن. به زحمت میتونست توپ بولینگو برداره پرت کنه. جودی خودش هم نگران شده بود و از مارسی گیلبرت که هم مدیر باشگاه بولینگ بود هم زنداداش جودی خواست اگه حالش بدتر شد ببرتش بیمارستان. بهش گفت انقدر از درد دارم به خودم میپیچم که به زور میتونم سر پا وایسم. حس میکنم داره پریودم شروع میشه ولی پریود نمیشم. مارسی میدونست جودی چند ماهه که پریود نشده. قبلا هم چند بار ازش در مورد یائسگیش پرسیده بود. گفت شاید کیست داری جودی؟ بیا فردا بریم دکتر. جودی جواب داد نمیتونم سر کار نرم. مارسی گفت نمیتونی هم که بمیری. اگه چیزی داخل بدنت هست هیچ کسی جز دکتر نمیتونه بفهمه. اون شب گذشت و صبح جمعه جودی رفت سر کار. مسئول میز پذیرش بود توی شرکت بسته‌بندی به اسم هالمارک. یکی از همون لباسایی رو پوشیده بود که معمولا همیشه تنش میکرد. یه بلوز راه و یه شلوار گشاد. وقتی رسید دید همه دارن راجع به یه بچه‌ای حرف میزنن که تو سطل زباله وایلد وود اکرس پیدا شده بود. همه عصبانی بودن. مسئول منابع انسانی با مدیرعامل شرکت نزدیک میز کار جودی ایستاده بودن و در مورد قضیه حرف میزدن. یکیشون میگفت باید این زنه رو دارش بزنن. اون یکی جواب میداد چطور یه مادر میتونه همچین کاری بکنه. جودی عاشق بچه ها بود. چند وقت پیش لباسای خوشگلی که برای نوه کوچیکش خریده بود و با خودش آورده بود شرکت. جودی هم با همکاراش موافق بود. چطور یه مادری میتونست همچین کاری بکنه؟ اخبار این بچه سر راهی همه مردم شهر رو ترسونده بود. نه صرفاً واسه اینکه یه جرم وحشتناکی اتفاق افتاده. مسئله مهمتر این بود که این کار تو تامپا، تو همین شهری که اینا بودن، داشت تبدیل میشد به یه روند معمولی. تو 2 سال قبل اخبار بچه‌ای که از جعبه‌ها و قوطی‌ها و سطل‌های زباله و ماشین‌های بی‌صاحب سر در آورده بودن خیلی زیاد شده بود. تو این مدتی که از پیدا شدن این بچه می‌گذشت، 5 تا نوزاد دیگه هم پیدا شده بودن. با اینکه هر کدوم از این موارد واسه خودش تراژیک و منحصر به فرده، ولی بخشی از یه پدیده زشت و وحشتناک هم هست که مردم تقریبا درکی ازش نداره. بعضی از مادرها دلسوزترن و بچه‌ها رو جایی میذارن که بشه پیداشون کرد. مثلا یه بار یه پسر بچه چند روزه رو گذاشته بودن داخل یه ماشینی که درش قفل نشده بود. پیچیده بودنش توی ملافه و مادرها یه یادداشت گذاشته بود روش. شوهرم معتاده و منم به خاطر همین معتاد شدم. من نمیخواستم بچه‌مو ول کنم، ولی میدونستم پیش من درست بزرگ نمیشد. تمیزش کردم. خدا منو ببخشه. تو کل کشورم وضع همینه. مادرها بچه‌هاشون رو جای عجیب غریب ول میکنن و خیلی راحت میندازنشون دور. تعدادشون چقدره؟ کسی نمیدونه. کسی حسابشو نداره. هیچ دستگاهی تو دولت مرکزی یا ایالتی آمار تعداد بچه‌های سر راهی رو نگه نمیداره. این موارد معمولاً جزء کودک‌آزاری حساب میشن و تو هیچ آماری نمیان. یه روزنامه‌نگاری همون سالا یه مقاله نوشته بود، گفته بود فقط از اخبار روزنامه‌ها تونسته 600 تا گزارش پیدا کنه از بچه‌هایی که سال 1986 تو زبال دنیا و سرویس‌ها و جایی مثل این رها شده بودن. این فقط آماری بود که یه روزنامه‌نگار از نشریات جمع کرده بود. چند تا بچه سر راهی دیگه بودن که گزارش نشدن و مطلبی در موردشون نوشته نشده. چه تعداد هیچ وقت پیدا نشدن و متاسفانه پایانشون جایی جز محلای دفن زباله نبوده. یه روز بعد اینکه بچه پیدا شد، یعنی صبح جمعه 28 آپریل، 3 تا کاراگاه پلیس به اسمای لری لینگو، آلبرت فراست و مایکل مارینو رفتن ببینن چی میتونن از تو سطل زباله‌ای که بچه رو نزدیکش ول کرده بودن پیدا کنن. البته شانس هم آوردن یکم، چون ماشینای زباله هنوز نرسیده بودن آشغالای تو جعبه رو خالی کنن. سطل زباله نیمه پر بود. کاراگاه مارینو با اینکه کت و شلوار تنش بود، ولی دستکشای زرد پلاستیکی پوشید و تا کمر خم شد تو سطل. هرچی از تو سطل در می آورد می داد به همکاراش و اونا هم همه چی رو با دقت می زاشتن رو زمین. نیم ساعت اول چیز خاصی به چشمشون نخورد. ولی بعد مارینو یه جعبه پیدا کرد که توش یه کیسه زباله شفاف پلاستیکی بود. داخل کیسه اینا بود. دوتا حوله خونی، دستمال کاغذی‌های خونی، نوار بهداشتی خونی، جعبه غذای گربه، یه جعبه غذای خالی استیک سالیسبری و دستورالعملای رنگ موی بلوند. خود جعبه واسه کاغذ زیراکس بود که یه طرفشو بریده بودن و طرف دیگش یه برچسب آدرس خورده بود. آدرس روی برچسبم این بود: تامپا، خیابون 39 شمالی، کد پستی 1212، شرکت بسته‌بندی هالمارک. پیدا کردن این جعبه یه تیکه جدید و کلی سوال دیگه به پازل این داستان اضافه کرد. مادر دوتا جعبه با خودش آورده. یکی از جعبه‌ها رو انداخته تو سطل، اون یکی رو هم گذاشته رو زمین زیر درخت. آیا این کار رو از قصد کرده؟ مثلا امیدوار بوده کارگرای شهرداری قبل اینکه جعبه نوع ویدو رو بندازن تو آشغالا یه نگاهی توش رو میکنن نکنه یه دستگاه ویدئوی سالم توش باشه. چرا مادر جعبه یو که احتمالاً باعث مزنون شدنش میشده رو انداخته تو همین سطل زباله؟ به این فکر نکرده ممکنه کسی پیداش کنه؟ خلاصه این سوالا مرتب تو مغز و ذهن کاراگاه فراست میچرخید و در نهایت تصمیم گرفت بره دنبال اولین سرنخ جدی، شرکت بسته‌بندی هالمارک. دفتر شرکت بسته‌بندی هالمارک توی ساختمون اداری باریک بود که بین یه ردیف ساختمون یه شکل دیگه گم شده بود. شرکت کیسه‌های سطل زباله و پاکت‌های مواد غذایی تولید می‌کرد. کاراگاه فراست تقریباً ساعت 10:45 صبح رسید اونجا. یه راست رفت سمت دفتر پذیرش. کسی که پشت میز اون طرف پنجره نشسته بود، یه خانم بلوندی بود با چشمای آبی گود افتاده. به نظر 40 و چند ساله می اومد. کاراگاه خودش رو معرفی کرد و گفت داره درباره نوزادی تحقیق میکنه که دیروز نزدیک آپارتمانای وایلدوود اکرس پیدا شده. از خانم اسمش رو پرسید. اونم جواب داد جودی پمبرتون. یه سری سوال و جواب روتین بین اینا رد و بدل شد. اینکه مثلا شرکت جعبه‌های خالیشو کجا میذاره و آیا کسی از کارمندای شرکت باردار هست و از این جور چیزا. حتی کاراگاه فراست به شوخی پرسید شما که خودت باردار نیستی. جودی هم البته با خنده جواب داد نه بابا، باردار کجا بود. اینا تقریبا یه ربعی با هم حرف زدن وسطای بازجویی، ولی فراست به جودی شک کرد و تو گزارشش نوشت این زن باید دوباره بازجویی بشه. یه چیزی درست نبود این وسط. جودی یه جور عجیبی رفتار میکرد. یا سوالا رو خیلی سریع جواب میداد یا با سوال. چشم تو چشم هم نمیشد. تو چشم کاراگاه نگاه نمی کرد. وقتی حرف بچه می شد چشاشو می گردوند این طرف و اون طرف. واکنشش مثل آدمای معمولی نبود که وقتی توی شرایط عجیبی قرار می گیرن هول می شن. مثلا پلیس میاد بازجوییشون می کنه دست و پاشونو گم می کنن. از این سوالای خاله زنکی نمی پرسید که وای بچه چه شکلی بود، واقعا انداخته بودنش تو آشغالا طفلی رو، معلوم نشده مامانش کیه، از اینجور سوالا. کاراگاه فراست که کارش تموم شد و کارت ویزیتش رو داد و خواست بره، جودی فقط یه سوال ازش پرسید: بچه حالش چطوره؟ همون موقع چند تا اتاق اون طرفتر تو دفتر شرکت هالمارک، مدیرعامل شرکت تو دفترش نشسته بود و فکرش و کاری که اون روز عصر باید میکرد درگیر کرده بود. یعنی اخراج جودی پمبرتون. حواسمون هست این اتفاقا اوایل دهه 90 داره میفته دیگه. شرکت تازه اون موقع داشتن کاراشونو با کامپیوتر میکردن. شرکت اینا هم داشت کامپیوتری میشد، ولی جودی نتونسته بود با این تغییر خودش رو وفق بده. مدیر عامله هم از اون ور هم نمیتونست پول اضافی بده واسه نگه داشتن جودی، هم ناراحت بود از اینکه باید اخراجش کنه. جودی جزو کارمندای خوب و قابل اطمینان شرکت بود، بین همکاراش هم محبوب بود. وقتی دیروز خبر داد که مریضه و نمیتونه بیاد سر کار، مدیر عامله یه نفس راحتی کشید. چند تا قرار مصاحبه داشت با کسایی که میخواست جایگزین جودی کنه. اگه خودش میبود یکم سخت میشد این کارا. جودی اصلا روحش هم خبر نداشت که داره کارشو از دست میده. مدیر عامله میدونست این قضیه واسه جودی چقدر سخته. تازه پارسال بعد 23 سال زندگی مشترک از شوهرش جدا شده بود. همون موقع با دختر 20 سالش اومده بودن اینجا، همین شهر تامپا. چند وقت بعد فهمید دخترش حامل است. با یه حقوق کم تو همین شرکت بسته‌بندی استخدام شد و خرجی خودش و خانواده دخترش رو از اینجا میداد. مهارت‌های کاری و تخصصی خاصی هم نداشت. واسه همین هالمارک هم حقوق زیادی بهش نمیداد. ساعتی 5 دلار. بعدتر دختر جودی با دوست پسرش به هم زد و با بچه‌اش برگشت کلرادو. با کلی صورت حساب پرداخت نشده. به جز اینا مدیر عامل شرکت میدونست که جودی مشکلات جسمی هم داره. از بقیه زنایی که اونجا کار میکردن شنیده بود چند ماه پریود نمیشه و گویا داره یائسه میشه. از اون طرف هم میدید که جودی تازه وارد یه رابطه شده با راسل. وقتی که حرف از راسل میشد ذوق میکرد و عین یه دختر بچه عاشق پیشه میشد. اینا یه سالی بود که با هم دوست بودن و از ژانویه هم با هم زندگی میکردن. همه توی هالمارک میدونستن که راسل و جودی خوب به هم میان. با هم میرفتن بولینگ. خیلی وقتا هم با هم میرفتن بیرون غذا میخوردن و جودی میگفت علت چاق شدنشون همینه. مدیر عامل میدید این اولین باریه که بعد مدتها جودی داره یه نفس راحتی میکشه. به این فکر کرد الان ضد حال ترین اتفاقی که میتونه واسش بیفته همین از دست دادن شغلشه. ولی چاره ای نداشت به هر حال. آخرای کار بعد اینکه چکای حقوق و داد به جودی گفت یه سر بره اتاقش. ملایم ترین طوری که میتونست بهش گفت که مجبورن اخراجش کنن و علتش هم کامل بهش توضیح داد. جودی بدون اینکه هیچ حرفی بزنه فقط گوش کرد. اشک تو چشاش جمع شد ولی همونطور که از جودی انتظار میرفت خیلی احساساتی نشد. گفت متوجه و از اینکه برای این شرکت کار کرده خوشحاله. بعدم وسایلشو جمع کرد و رفت خونه. توی چند روز اول بعد پیدا شدن بچه که روزای خیلی حیاتی بودن، تحقیقای پلیس خیلی کند پیش می رفت. سریال روی جعبه ویدیو قدیمی بود و خیلی زمان می برد تا بتونن رد جایی که خریده بودنش رو پیدا کنن. چند نفری هم زنگ زده بودن و گفته بودن مثلا فلانجا یه زن باردار رو دیدن چند روز پیش، ولی به نتیجه خاصی نرسونده بود پلیس و این تماسا. سر صحنه جرم موی آدم پیدا شده بود و روی چیزایی که تو سطل زباله پیدا کرده بودن اثر انگشت بود. ولی طول می‌کشید تا نتیجه تستای دی ان ای مشخص بشه. تلویزیون و روزنامه از پیدا شدن بچه گزارش گرفته بودن و هر روز پخش می‌کردن. احتمال می‌دادن بالاخره یکی که مادر بچه رو می‌شناسه به طور ناشناس زنگ می‌زنه. یه آدم با وجدانی پیدا میشه دیگه این وسط. همه کارگاهایی که روی پرونده کار می‌کردن منتظر همچین تماسی بودن. اما هرچی بیشتر میگذشت کمتر خبری میشد. جمعه شب جودی و راسل رفتن دیدن ماری دانکن و شوهرش ریموند که عمه و شوهر عمه راسل بودن در حقیقت، ولی جای پدر و مادر راسل بودن. از بچگی اینا بزرگش کرده بودن. جودی هم البته خیلی زود باشون صمیمی شده بود. زیاد خونه هم میرفتن و با هم وقت میگذروندن. این شب ولی خانم دانکن ساکت تر از همیشه بود. یه چیزی تو عمق وجودش داشت اذیتش میکرد. نشسته بودن دست جمعی اخبار تلویزیون رو نگاه میکردن و همین که گزارش پیدا شدن بچه رو پخش کردن، چشمای خانم دانکن از رو تلویزیون رفت سمت جودی. به نظرش جودی خیلی لاغرتر از دیروز شده بود. عجیب بود براش. مثل این بود که بهش سوزن زدن و بادشو خالی کردن. دست و پاش دیگه ورم نداشت. خانم دانکن یه بوهایی برده بود و مشکوک شده بود به جودی. با خودش فکر کرد یه شبه که کسی اینقدر وزن کم نمیکنه. شاید بهتر باشه برم به خودش بگم. ولی چطور میتونم همچین کاری بکنم؟ اگه اشتباه کرده باشم چی؟ ولی توی دلش میدونست که اشتباه نمیکنه. میدونست که این بچه نوه خودشه. روز سه‌شنبه 2 می، 5 روز بعد پیدا شدن بچه تو آپارتمان‌های وایلد وود اکرس، جودی با خانم دانکن که گفتیم میشه عمه دوست پسرش راسل، رفتن توی پارک نزدیک خونه اینا که یه مقدار پیاده روی کنن. راسل شنبه‌شو خالی گذاشته بود تا بتونه برای دوره تمرینی 2 هفته‌ای گارد ملی بره به شهر استارک. خانم دانکن داشت همینجوری بیشتر و بیشتر مضطرب میشد. نمیتونست درک کنه چرا جودی انقدر عادی داره برخورد میکنه، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. نکنه اصلا خانم دانکن خودش اشتباه میکرد. با اینکه همه این اتفاقا گیجش کرده بود، ولی نمیتونست نسبت به چیزی که تو دلش ازش خبر داشت بی‌اعتنا باشه. اینکه جودی یه بچه داشت و یه چیزی یه جوری مجبورش کرده بود نخواد بچه‌شو ببینه. حدود یه هفته بعد یه ناشناس به دفتر کلانتر منطقه هیلزبرو زنگ زد. این شاید مثلا سومین تماس ناشناسی بود که تو این پرونده گرفته بودن. تماسا خیلی کمتر از چیزی بود که فکرشو میکردن. کسی که زنگ زده بود میگفت راجع به بچه‌ای که پیدا شده یه سری اطلاعات داره. میگفت یه زنی رو میشناسه که تو همون مجتمعی که بچه توش پیدا شده زندگی میکنه و جدیداً هم خیلی وزن کم کرده. آدرس دقیق خونه رو هم گفت. مارجو درایو 5812. یکی از اون سه تا کاراگاهی که گفتیم پیشتر رفته بودن سطل آشغالو گشته بودن و یه سری مدارک ازش پیدا کرده بودن، رفت دنبال این سرنخی که پیدا شده بود. کاراگاه لینگو. خیلی امیدوار نبود این سرنخ به درد بخورتر از بقیه باشه، ولی به هر حال رفت یه سری بزنه. رسید جلوی آپارتمان و چند بار زنگ واحدو زد، ولی کسی جواب نداد. رفت سمت دفتر مدیریت مجتمع که یه بلوک بالاتر بود. خودشو معرفی کرد و از روی اجاره نامه اسم مستأجر واحد 5812 رو چک کرد. جودی پمبرتون. فهمید از ماه جون داره اونجا زندگی میکنه و سابکارش هم شرکت بسته‌بندی هالمارک. دوباره برگشت سمت خونه. تو فکر شرکت بسته‌بندی هالمارک بود. همون شرکتی که اسمش رو برچسب جعبه‌ای بود که تو سطل آشغال پیدا کرده بود. کاراگاه لینگو میدونست شانس تصادفی بودن این اتفاقا خیلی کمه و به احتمال زیاد مادر بچه رو پیدا کرد. دوباره رفت در خونه و زنگ زد. این بار یه خانومی در رو باز کرد. لینگو پرسید جودی پمبرتون؟ خانومه گفت بله. لینگو جودیو که دید یکم جا خورد. بعد کلی سال کار کردن به عنوان کاراگاه چیزای کمی بود که میتونست متعجبش کنه. اینا حدس می‌زدن مادر بچه باید بین 20 تا 30 سالش باشه، ولی جودی سنش بیشتر بود. کاراگاه لینگو خودشو معرفی کرد و گفت داره روی پرونده بچه‌ای که 27 آوریل همین نزدیکی‌ها رها شده کار می‌کنه و ازش خواست با هم حرف بزنه. جودی کاراگاهو دعوت کرد تو خونه. کاراگاه لینگو همین که وارد خونه شد، بلافاصله یه سری نشونه چشمشو گرفت. یه دستگاه ویدیو، 3 تا گربه و 4 تا بچه گربه که داشتن تو خونه این ور اون ور می پلکیدن. جودی قد کوتاه و یه کمی چاق بود. یه لباس یه تیکه راه راه تنش بود و موهاش بلند بود. جواب سوالای لینگو رو مؤدبانه می داد. گفت اینجا تنها زندگی نمی کنه، با دوست پسرشه، راسل هیس، که الان تو کمپ گارد ملی داره دوره تمرینی می گذرونه. از شنبه یه هفته قبلم که راسل رفته مأموریت تنها بوده. نمیخواست با کاراگاه لینگو چشم تو چشم بشه. میگفت خبر داره که یه بچه‌ای پیدا شده، ولی چیز بیشتری در موردش نمیدونه. یه مقدار بیقرار بود. قبل جواب دادن به سوالا من و من میکرد. لینگو یواش یواش سوالاشو شخصی تر کرد. اوضاع سلامتیتون چطوره؟ اخیراً مریض بودین یا وزن کم کردین؟ جودی جواب داد آره. هم به خاطر رژیمی که شروع کرده، هم به خاطر پریودش حدود 5 کیلو وزن کم کرده. لینگو با خودش فکر کرد پریود موضوع خیلی خصوصیه و اینقدر راحت راجبش حرف زدن یه مقدار عجیبه. پرسید آیا خونریزی غیرعادی داشتین تو این پریود؟ جودی آروم جواب داد نه، هیچ چیز غیرعادی نبوده. 3 هفته پیشم تموم شده. لینگو تقریبا نمیتونست ذهن این زن رو بخونه. به طرز عجیبی به نظر میومد دلش میخواد همکاری کنه، طوری که انگار اصلا شک نکرده بود که کاراگا واسه چی اونجاست. سوالای کاراگا هم گویا معذبش نمیکرد. انگار داشت به سوالای یه پرسشنامه در مورد مثلا پودر رخشویی جواب میداد. لینگو در مورد کارش ازش پرسید. گفت تا هفته پیش که اخراجش کردن تا یکی رو بیارن که کامپیوتر بلد باشه، برای شرکت بسته‌بندی هالمارک کار میکرده. ساعت 4:10 عصر شده بود. لینگو پرسید اجازه داره آپارتمان رو بگرده؟ جودی هم جواب داد بله بفرمایید. با حالت انفعال، جوری که انگار خواب و بیدار بود، یه فرم امضا کرد که با گشتن خونش موافقه. کاراگا لینگو رفت سمت اتاقای خواب، ولی جودی نرفت دنبالش. حرفی نزد و همونجا توی پذیرایی نشست. لینگو اول رفت سراغ اتاق خواب اصلی. تخت نامرتب بود. یه چند تا لکه خون دید. یا ملافه‌هاشو 3 هفته‌ای بود که عوض نکرده، یا اینکه در مورد تاریخ پریودش دروغ میگفت. لینگو اتاق خواب کوچیک‌تر رو هم گشت. یه جعبه دید که عین جعبه‌ای بود که تو سطل زباله پیدا کرده بودن. توش پر بود از آشغالای گربه. توی حموم هم حوله‌های آبی و سفیدی پیدا کرد که عین همونایی بود که سر صحنه جرم پیدا شده بود. یه جعبه باز شده نوار بهداشتی هم دید. رفت سراغ یخچال. فریزر رو باز کرد. غذاهای آماده استیک سالیسبری. همه چی اینجا بود. قضیه خیلی واضح بود. لینگو با بیسیم با هالبرگ تماس گرفت و گفت خودتو زود برسون اینجا. توی این مدت لینگو و جودی توی سکوت سخت منتظر موندن. وقتی هالبرگ رسید، لینگو چیزایی که پیدا کرده بود و نشونش داد. اینا شرکت سازنده و شماره سریال دستگاه ویدیو رو چک کردن. دقیقاً همونی بود که جعبش رو پیدا کرده بودن. همه چیز جور در می اومد. تمام این مدت جودی وایساده بود. ناراحت یا عصبانی یا مضطرب نبود اصلا. لینگو بهش نگفت که چی تو آپارتمان پیدا کرده. اونم چیزی نپرسید. کاراگاه دوباره رفتن و یه نگاهی به ملافه ها و جعبه ها و حوله ها و همه چیهایی که توی یخچال بود کرد. این دفعه جودی همراهشون رفت. کارشون رو توی اتاق خواب دیگه تموم کرد. ستاشون روبروی هم توی وضعیت مثلث طور با یه حالت ناخوشایند و عجیبی ایستاده بودن. هالبرگ به جودی توضیح داد که چی تو سطل زباله پیدا کردن. گفت چیزایی که اینجا هست با مدارک صحنه جرم مطابقت داره. همون موقع یه بچه گربه پرید تو اتاق. جودی دست به پهلو بلند شد و ایستاد. چند دقیقه بعد یه بچه گربه دیگه هم دوید اومد تو. کاراگا هالبرگ که حرف میزد، جودی فقط دویدن بچه گربه ها رو تماشا میکرد. حرفای هالبرگ که تموم شد، بعد یه سکوت چند دقیقه‌ای سنگین، جودی چشماش رو آورد بالا. یه نگاه به هالبرگ کرد، بعدش به لینگو. دوباره هالبرگ، بعد باز لینگو. یه آهی کشید و تو همون حالی که دستاشو داشت به هم میمالید گفت آره، بچه مال من. ساعت الان 4:05 عصر شده بود. کاراگاه هالبرگ جودی رو از حقوق قانونیش مطلع کرد و ازش خواست فرم موافقت با بازجویی رو امضا کنه. متن بازجویی رو هم کاراگاه لینگو اینطوری تو گزارشش ثبت کرده بود. خانم پمبرتون گفت 27 آوریل با درد از خواب بلند شده و فکر کرده که پریودش داره شروع میشه. یه مدتی بوده که پریود نشده بوده و حس می‌کرده که داره یائسه میشه. گفت 27م خونه مونده و نرفته سر کار. حدود ساعت 5 عصر یه درد شدیدی داشته و رفته حموم و بچه یهویی بیرون اومده. سعی کرده خودش و بچه رو تمیز کنه و بند ناف بچه رو با یه نخ خیاطی آبی بسته. بعدش بند ناف رو با یه قیچی بریده و جفت و انداخته توی توالت. تلاش کرده جلوی خونریزیش رو بگیره. بعدش بچه رو توی جعبه و حوله ها و پدای استفاده شده رو توی یک کیسه زباله پلاستیکی انداخته و گذاشته توی جعبه دیگه با مارک شرکت بسته‌بندی هالمارک. بعدش جعبه ها رو برده سطل زباله. جعبه ای که توش مدارک جرم بوده رو انداخته تو سطل زباله و بچه رو بیرون سطل رو زمین گذاشته. بعدش برگشته خونه و بعدتر هم دوباره به محل سر زده تا مطمئن بشه یه کسی بچه رو پیدا کرد. پلیس رو هم اونجا دیده و بعد از اون محل رو ترک کرده. اون شب چیزی به راسل نگفته و اونم نمیدونسته که جودی بار داره. صبح روز بعدش رفته سر کار و یادشه که یه کاراگاه اومده و درباره یه جعبه ای با مارک شرکت بسته‌بندی هالمارک ازش سوال کرد. خانم پمبرتون اظهار میکنه تا وقتی که بچه رو به دنیا آورده حتی خودش هم نمیدونسته که بار داره. خوشحاله که پلیس اومده خونش، چون میخواسته این موضوع رو به کسی بگه و اگه پلیس نمیومده سراغش خودش تو چند روز آینده میرفته و اعتراف میکرده. ایشون قبلا به عنوان دستیار توی کلینیک زنان و زایمان کار میکرده و با مامایی آشنایی داشته. خانم پمبرتون میگه الان میخواد بچه‌شو داشته باشه و اعتراف میکنه وقتی که بچه رو به دنیا آورده دست و پاشو گم کرده و متوجه نبوده که چی کار داره میکنه. جودی دستگیر شد. با ماشین کاراگاه هالبرگ رفتن دفتر تحقیقات جنایی منطقه هیلزبورو. جودی تو راه دیگه حرفی نزد. میگفت اول باید با یه وکیل صحبت کنه. وقتی رسیدن دفتر پلیس خواست که از تلفن استفاده کنه و گفت میخواد به عمه و شوهر عمه دوست پسرش زنگ بزنه. هالبرگ شنید جودی پشت تلفن با یه صدای لرزون و ناراحت داشت میگفت دوستم داشته باشین، رهام نکنین. بعدش هم شروع کرد به گریه کردن. اگه یادتون باشه گفتیم دوست پسر جودی راسل هیز موقعی که این اتفاقا افتاد و جودی دستگیر شد رفته بود مأموریت تو گارد ملی فلوریدا. تازه یکی از مانورا رو تموم کرده بودن که سرگروهبانش اومد پیشش تا باهاش حرف بزنه. صحبتشون خیلی کوتاه و غافلگیر کننده بود. میدونستی دوست دخترت یه بچه به دنیا آورده؟ راسل شوکه شد. گفت نه. سرگروهبان گفت یه زنگ به خونتون بزن. راسل زنگ زد خونه و عمه دانکان همه چی رو براش گفت. آخرش هم گفت جودی الان توی زندانه. راسل گریهش گرفته بود. میگفت هیچ چی درباره قضیه نمیدونسته. احساساتش جریحه دار شده بود، شوکه شده بود، عصبانی بود. خود راسل هم بچگی عجیب غریبی داشت البته. یه روز تو سال 1966 وقتی 5 سالش بود، مادرش گذاشتش پیش یه پرستار بچه و گفت میره یکی از دوستاشو ببینه و تا شب برمیگرده. ولی نه اون شب، نه شب بعدش و نه هیچ وقت دیگه برنگشت. بچه رو ول کرد و رفت. آخرش بابای راسل یا برادر همین عمه دانکان که البته جدا شده بود از مادر راسل اومد و بردش خونه دانکانا. گفت خودش نمیتونه مراقب راسل باشه و از دانکانا خواهش کرد اگه میشه سرپرستیشو بگیره. ریمون دانکان که میشه شوهر عمه راسل قبول کرد ولی با یه شرط. اگه قرار ما بزرگش کنیم مثل پسر خودمون بزرگش میکنیم. بابای راسل هم قبول کرد و اینجوری سخاوتمندانه پسرش رو ترک کرد. راسل مثل یه موهبت الهی بود برای دانکانا. اینا خیلی دلشون بچه میخواست. عمه دانکان قبلن یه بار حامله شده بود ولی بعد 4 ماه بچهش افتاده بود. راسل کوچولو ولی اون اوایل مشکلات جدی زیادی داشت. میرفت یه گوشه کز میکرد و میلرزید. خوب غذا نمیخورد. با اینکه دانکانا عاشقش بودن، میبردن شهر بازی و نمایشگاه و پیکنیک، ولی این بچه همچنان منزوی بود. عمه دانکان یه مقدار نگرانش بود، ولی میگفت باید صبر داشت. کم کم اوضاع براش بهتر میشه. دانکانا خانواده معمولی بودن. هیچ کدومشون دبیرستان رو تموم نکرده بودن مثلا، اما به راسل خیلی افتخار میکردن. راسل سال 1980 از مدرسه فنی حرفه‌ای تامپا فارغ‌التحصیل شد. 4 سال توی ارتش آمریکا بود و بعدش عضو گارد ملی شد. البته همونطور که پیشترم یه اشاره‌ای کردیم، الان توی رستوران ایتالیایی تو تامپا داشت پاستا درست میکرد و کارهای دیگه ای رستوران انجام میداد.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
راسل و جودی وسطای سال 1988 با هم آشنا شدن و 6 ماه بعدش هم تصمیم گرفتن ازدواج کنن. از ژانویه 1989 هم راسل اومد خونه جودی و با هم زندگی میکردن. قرار گذاشتن تا یه سال دیگه عروسی کنن. چون جودی 42 سالش بود، اینا برنامه‌ای واسه بچه دار شدن نداشتن. فکرم نمیکردن پیشگیری لازم باشه واسه بچه دار نشدن. ولی الان به نظر میرسید همه چیز از کنترل خارج شده. راسل وقتی برگشت خیلی کوتاه با جودی تلفنی صحبت کرد، ولی کاراگاه‌ها بهش گفتن بمونه خونه تا اینا بیان و ازش بازجویی کنن. هنوز اجازه نداشت بچه رو که الان دست بهزیستیه ببینه. این وسط سر و کله خبرنگارا هم پیدا شد که همش سوال پیچش می‌کردن. راسل قبلا هیچ وقت با رادیو تلویزیون مصاحبه نکرده بود. همه سوالاشون رو هم صادقانه و کوتاه جواب میداد. مثلا وقتی یکی از خبرنگارا یه ویدیو از بچه نشونش داد، راسل گفت این بچه فوق‌العاده است. وقتی دیدمش فهمیدم بچه منه. خیلی خوشحالم که سالمه. با همه اینا ولی راسل حسه یه پدر رو نداشت. اصلا چطور میتونست داشته باشه؟ فقط چند ساعت بود که از ماجرا خبردار شده بود. نمیدونست چه حسی باید داشته باشه یا چی کار باید بکنه. یکی از خبرنگارا ازش پرسید میخوای جودی رو ول کنی؟ راسل به خاطر اینکه با عشق بی قید و شرط و مثبت اندیشی دانکانا بزرگ شده بود، یاد گرفته بود که اول حمایت کنه بعد بازخواست کنه. فکر کرد این مشکل ماست و یه جوری هم حلش میکنیم. بدون هیچ تردیدی جواب داد نه. فردای اون شب مارسی گیلبرت که اگه یادتون باشه اول مقاله گفتیم هم زن برادر جودی بود، همون باشگاه بیلیاردو داشت، تلفنی با جودی که تو بازداشتگاه بود صحبت کرد. جودی میگفت منو از اینجا بیارین بیرون. مارسی میگفت هر کاری که میتونسته کرده، ولی هنوز این امکان که بیارنش بیرون نیست. جودی رو متهم کرده بودن به رها کردن بچه و همچنین بچه آزاری. درخواست وثیقه‌ش هم همون شبی که بازداشت شده بود تو جلسه استماع دادگاه رد شد. مارسی به جودی گفت زنگ زده به دفتر وکلای تسخیری و دوتا از وکیلای اونجا هم قبول کردن پروندهشو بگیرن. بعد مارسی از جودی پرسید الان لازمه من یه سری جزئیاتو بدونم. واقعا تو این کارو کردی؟ گفت فکر کنم آره، پلیسا اینجور بهم میگن. عمدن این کارو کردی؟ هیچی یادم نمیاد. یعنی چی که هیچی در مورد به دنیا اومدن اون بچه یادت نیست؟ نمیخوام در موردش حرف بزنم، فقط میخوام از اینجا بیام بیرون. روز بعد عمه دانکان و راسل و مارسی با هم رفتن مجتمع قضایی منطقه هیلزبرو تا با قاضی پرونده حرف بزنن، آقای هری لیکو سوم. نوبت پرونده جودی که رسید، خود جودی رو هم از در پشتی آوردن تو اتاق قاضی. لباس آبی زندونیا تنش بود. این اولین بار بود راسل و جودی بعد این اتفاقا همو می‌دیدن. راسل جودی رو بغل کرد و دستشو گرفت و کنار میز قاضی ایستادن. در نهایت قاضی لیکو وثیقه 6000 دلاری واسه جودی تعیین کرد و مارسی هم سند خونش رو واسه وثیقه گذاشت دادگاه. همون روز عصر حدود ساعت 8 جودی که تا حالا حتی پاشم به کلانتری نرسیده بود، بعد گذروندن 2 روز و 2 شب توی بازداشتگاه آزاد شد. همدردی افکار عمومی با جودی پمبرتون خیلی کم بود. مردم کلی تماسای تند و آزاردهنده با شرکت بسته‌بندی هالمارک می‌گرفتن و بد و بیراه می‌گفتن. فقط به خاطر اینکه جودی یه مدت اونجا کار کرده بود. یه سری آدم‌ها هم با ماشین از جلوی خونه جودی رد می‌شدن و بوق می‌زدن و فحش می‌دادن. حتی بعضیا به همسایه‌های جودی اینا می‌گفتن زندگی کردن بغل یه قاتل بچه چه حسی داره. واکنش احساسی به چیزی که اتفاق افتاده بود به حدی قوی بود که میتونست خانواده‌ها رو از هم بپاشونه. تو خانواده جودی فقط مارسی بود که بهش وفادار موند، ولی این قضیه روی رابطش با شوهرش آلن تأثیر گذاشت. آلن هیچ حس همدردی با خواهرش که جودی باشه نداشت. عمه دانکان هم با خانواده‌اش کم مشکل پیدا نکرد. کلی وقت صرف این میکرد که کارهای جودی رو توضیح بده و ازش دفاع کنه، که البته تا حد زیادی هم کاراش بیفایده بود. بین زنهای باشگاه بولینگ هم دعوا شده بود، همون باشگاهی که گفتیم پاتوق جودی و راسل بود. مدیرش هم مارسی بود، زن داداش جودی. چند تاشون هم شک داشتن که جودی اصلا باردار بوده یا نه، چون این همه مدت هیچ کدوم از نشونه های یه زن باردار رو توش ندیده بودن. یکیشون حتی قبول کرده بود که بیاد و این موضوع رو تو دادگاه شهادت بده. یکی دیگه شون هم میگفت کاملا جودی رو درک میکنه، چون یه روز وقتی خودش 42 سالش بوده، همسن جودی، و 5 تا بچه هم داشته اون موقع، به خاطر برونشیتش رفته بوده دکتر و اونجا دکتر بهش گفته 4 تا 6 ماه حامل است. مادرایی که بچه هاشون رو رها میکنن راجع به این که چرا این کارو کردن توضیحات کمی میدن، که بیشتر وقتا هم قانع کننده نیستن. یه روانپزشک که تو پزشکی قانونی کار میکرده، تو دانشگاه پزشکی ایالت پنسیلوانیا هم تدریس میکرده، اسمش هست دکتر صادف، این میگه خیلی از این مادرها کاری که کردن و یادشون نمیاد، یا اینکه حالیشون نبوده چی کار دارن میکنن. دکتر صادف با 25 تا زنی که بچه‌شون رو رها کرده بودن کار کرد. اکثرشون زنای سفیدپوست فقیری بودن که تحصیلات کمی هم داشتن. بچه‌های همه این زنا هم مرده بودن. بقیده دکتر صادف این زنا اکثرا حتی پیش خودشون حاملگیشون رو کتمان می‌کنن. بعدش احتمالاً به یه شکل شوکه کننده و بدون اینکه کسی دور و برشون باشه، به دنیا آوردن بچه رو تجربه میکنن که این ممکنه یه شرایط روحی خاصی رو توی فرد به وجود بیاره، مثلا افسردگی شدید بعد از زایمان یا از خود بیگانگی، و این میتونه منجر به یه عمل غیر معقول مثل رها کردن بچه بشه. بدتر ممکنه این مادر رو به خودشون تلقین کنن این کارم مثل حاملگیشون واقعی نبوده. اینا تا وقتی که واسه پذیرش مسئولیت تحت فشار قرار نگیرن کل ماجرا رو انکار میکنن. دکتر صادف میگه اگه از اینا بپرسی متوجهی که داری یه آدمو میکشی، اینا جواب میدن نه، من فقط دارم از شر یه چیزی خلاص میشم. ولی اگه تحت فشارشون بذاری و بگی مثلا میدونی که بچه رو انداختی توی توالت و سیفون رو کشیدی، اون موقع است که تازه متوجه میشن چیکار کردن. یه نکته داخل پرانتز و خارج از مقاله بگم، به نظر من مسئولیتی که توی این جور مواقع متوجه پدر بچه هست اینم چیز مهمیه و خیلی وقتا نادیده گرفته میشه. دوستا و خانواده جودی دنبال یه جواب بودن که علت این اتفاقا رو بشه باهاش توضیح داد. خود راسل هم گیج شده بود. با جودی زیر یه سقف زندگی کرده بود و تو این مدت حتی خوابش رو هم نمیدید که جودی باردار شده باشه. تو این فکر بود که شاید خودش هم توی این ماجرای رها کردن بچه مقصره، چون موقعی که جودی بچه رو به دنیا آورده خونه نبوده. نمیتونست جودی رو مجبور کنه که حرف بزنه. گفته بود وحشت کرده و نمیدونه چرا این کارو کرده. همین. راسل هم بحثو دیگه بیشتر ادامه نداده بود. شاید به این خاطر که این موضوع جودی رو ناراحت میکرد. عمه دانکان فکر میکرد جودی شاید از این میترسیده راسل و خانوادش اگه میفهمیدن بارداره خوششون نمیومده و شاکی میشدن. شاید با خودش فکر میکرده خانواده جدیدی که پیدا کرده بود و از دست میده. مارسی 16 سال بود که جودی رو میشناخت. مارسی همون زن داداششه دیگه. جودی بعضی وقتا عصبی بود و زبون تند و تیزی داشت. میتونست خودخواه باشه و مثل بچه ها رفتار کنه. مخصوصاً پیش راسل مثل یه دختر 22 ساله بود تا یه زن 42 ساله. ولی جودی کسی نبود که یه بچه رو بکشه. تو همین دوران جودی پیش یه روانپزشکی میرفت به اسم دکتر مایکل ماهر. 20 جولای جودی واسه چهارمین و آخرین بار رفت پیش دکتر ماهر. وکیلای جودی از ماهر خواسته بودن که ارزیابیش بکنه و بعداً اگر نیاز بود بیاد تو دادگاه شهادت بده. ماهر به 3 تا زن دیگه هم که بچه‌هاشون رو رها کرده بودن مشاوره داده بود و تو 2 تا دادگاه هم واسه شون شهادت داده بود. واضح بود که هم این اتفاقا و هم گرمای تابستون اثرش روی جودی گذاشته. نمیتونست درست بخوابه، همش خسته بود. فکر دادگاه و محکومیتی که داشت نزدیک میشد ولش نمیکرد. از یه آدم گرم و مهربون تبدیل شده بود به کسی که با کوچکترین چیزی تحریک میشد و کنترلش رو از دست میداد. تو همین گیرودار جودی و راسل درگیر مسائل مالی جدی هم بودن. جودی تو شرایطی نبود که بتونه کار کنه. قبضا رو هم تلمبار شده بودن. بیمه درمانی نداشتن. جودی از موقع تولد بچه پیش هیچ دکتری نرفته بود. ماهر تو جلسات تراپیش با جودی یه چیزایی فهمیده بود. میدید وقتی جودی تو مطبش نشسته آروم به نظر میرسه، ولی زیر این لایه نازک آرامش یه چیزی هست که جلوی حرکت و بروز احساساتش رو میگیره. نمیتونست به خودش فکر کنه، عجیب منفعل بود. جواب سوالای ماهر رو کامل میداد ولی خودش هیچ سوالی نمیپرسید. نه عصبی بود، نه پریشون، نه ناراحت، نه گریه میکرد، نه درخواست کمک. به نظرم نمیرسید که احساس پشیمونی بکنه. ولی ماهر احساس میکرد جودی خیلی متاسفه و از دست خودش به خاطر کاری که کرده عصبانیه. جودی وحشت زده بود و تنها عمل کرده دفاعیش در برابر این همه وحشت همین پرخاشگریش بود. دکتر ماهر فکر میکرد جودی یه بارداری پذیرفته نشده رو تجربه کرده. تحت و لفظی بخوایم بگیم یعنی حالتی که به صورت هوشیار متوجه نبوده که حامل است. اکثر زنها حاملگیشون رو با احساسای متضاد شروع میکنن، ولی خب خیلی زود این تضادها برطرف میشن. ولی یه تعداد کمی هستن، مخصوصا نوجوانا، تا روزی که بچه به دنیا میاد حاملگیشون رو انکار میکنن. اگه یه زن وقتی بچه ای رو که هوشیارانه انتظارش رو نداره به دنیا میاره تنها باشه، ممکنه با فاصله گرفتن از بچه و رها کردنش واکنش نشون بده. دکتر ماهر میگفت این همون کاریه که جودی کرده. جودی به دکتر ماهر گفته بود که حدود 11 ماه قبل به دنیا اومدن بچه 2 ماه پریود نشده بوده. یه تست حاملگی ساده از خودش گرفته که جوابش منفی بوده. این احتمالاً باعث شده فکر کنه باردار نیست و یائسه شده. ولی معمای اصلی به نظر دکتر ماهر این بود که چرا جودی واسه یه مدت طولانی منکر حاملگی شده. ماهر یه نگاهی کرد به گذشته جودی. پایان 23 سال زندگی مشترک، جابجایی از کلرادو به تامپا، مشکل مالی واسه تأمین مخارج خودش، دختر 20 سالش و نوه تازه به دنیا اومدش. بعدش دیدن راسل هیز و عاشق شدنش و لذت بردن از زندگی بعد از سالها. بعد چند ماه بارداری ناخواسته. حاملگی که خیلی با اولین حاملگیش که 20 سال پیش بود فرق میکرد. بدون حالت تهوع صوبا یا افزایش وزن قابل توجه. ماهر به این نظریه رسیده بود که جودی یک کار غیر قابل باور رو به ضمیر خودآگاهش تحمیل کرده و همین زمینه رو برای تولد غیر منتظره ی بچه فراهم کرده. به جز اینا ماهر متوجه شد که ظاهراً شوهر سابق جودی بعد از به دنیا اومدن دخترشون بوده که شروع به تنها گذاشتنش کرده، ولش کرده. آیا جودی به شکل ناخودآگاه احساس به حال خود رها شدن داشته به خاطر به دنیا آوردن این بچه؟ با این حال ولی ماهر میدونست که دلایل عمیق‌تری هم برای این انکار باید وجود داشته باشه. دلایلی که فقط با یه درمان طولانی میشه کشفشون کرد. از اون طرف این فکر ذهنشو درگیر کرده بود که جودی آخرین بچه خانواده بوده و مادرش 37 سالش بوده که جودی رو به دنیا آورده. موقع توضیح این موضوع جودی خیلی راحت به ماهر گفته بود من زنگوله پای تابوت بودم. مادرم وقتی که فکر میکرد دیگه بچه دار نمیشه منو به دنیا آورد. تا قبل اینکه دادگاه جودی برگزار بشه به جودی و راسل اجازه داده بودن هفته یه بار برن بهزیستی و بچه رو ببینن. اینا واسه بچه یه اسم هم گذاشتن، راستی، که میشه مخفف راسل. جودی با بچه خیلی اخت شده بود، باهاش بازی میکرد، قربون صدقهش میرفت، راجع به آینده باهاش حرف میزد، حتی میگفت میخوام ببرمش خونه و واسهش مادری کنم. البته هنوز یه مقدار دمدمی مزاج بود، حال روحیش هم ثابت نشده بود. یه وقتایی اگه مجبور میشد تو بهزیستی واسه دیدن بچه منتظر بمونه، یا مثلا اگه اولین نفری نبود که بچه رو بغل میکرد، قشنگ عصبانی میشد. مارسی و عمه دانکان و مددکارای بهزیستی براشون این مسئله روشن بود که فارغ از نتیجه دادگاه، جودی اولش نمیتونه بچه رو تنهایی نگه داره. بهزیستی داشت خیلی جدی موضوع دادن سرپرستی موقت راستی رو به خانواده دانکانا بررسی میکرد. وقتی راسل و جودی آماده میشدن، شاید میتونستن اون موقع سرپرستی دائمی پسرشون رو بگیرن. عمه دانکان ولی خوشحال بود. کل عمرش رو وقف رسیدگی به آدمای دیگه کرده بود. الان درست موقعی که خونش داشت خالی میشد، قرار بود یه بچه دیگه بیاد تو زندگیش. با خودش میگفت فکر کنم خدا میگه تو هنوز باید از یکی مراقبت کنی. خدا میدونه چرا من هیچ وقت بچه دار نشدم. شاید نمیخواسته چیزی بیشتر از حد طاقت و ظرفیتم نصیبم کنه. خب رسیدیم به انتهای قسمت اول مقاله رها شده. همونطور که اول پادکستم گفتم، قسمت بعدی هفته آینده منتشر میشه، قسمت دوم و پایانی. اونجا میبینیم به طور کامل چی گذشته توی پروسه دادگاه جودی پمبرتون و اینکه بالاخره آخر قضیه به کجا میرسه. مرسی که به میم گوش میدین. نظرتون رو حتما به همون برسونین. اگه ما رو دوست دارین به دوستانتون هم معرفیمون کنین. و همین، من ازتون خداحافظی میکنم و شما به قطعه سیو می گوش بدین از ایمی مان. آهنگ پایان بندی فیلم ماگنولیا هم هست. بدرود. Superman, you will come.
Could never love anyone except the freaks who suspect they could never love anyone.